أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجود مقدس امام سجاد صلوات الله وسلامه عليه در دعای مکارم الاخلاق فرمودند و هبلی مکرن علا من کایدنی و قدرتن علا من استحدنی و تکذیبن لمن قصبنی و سلامتن ممن توعدنی. خب قبل عرض کردیم که اونچه که امام صلوات الله و سلامه علیه مسئلت دارند از محضر حق، تدبیر در مقابل کید و اونچه فکر منفی طرف مقابل هست و همچنین قدرت در برابر کسانی که میخواهند انسان مقهور و زیر دست باشد و تکذیبن لمن قصبنی. قصب به معنای پرخاش و دشنامه. گاهی از اوقات شخص به طور علنی مورد دشنام و پرخاش واقع میشه و در اینجور موارد دشنام دهنده خب سب یا قصب یا هرچی که باشه سب مؤمن حرامه، حرمت داره و انسان نمیتواند شخص مؤمن رو دشنام بده. فقط یک استثناء در قرآن کریم داریم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. کسی که مظلوم واقع شده برای اینکه حق خودش رو استیفا بکنه حق داره که جهر بالسوء داشته باشه. این رو در قرآن داریم، یعنی در مسیر احقاق حق خودش میتوانه، ولو حالا جهر بالسوء رو معنا میکنیم انشاءالله در جای خودش در تفسیر که آیا این به معنای همون دشنام مصطلح هست یا نه، اما جهر بالسوء این هست. اما سب مؤمن حرامه، به هیچ صورتی نمیتوان مؤمن را حتی اگر فاسق باشه، حتی اگر متجاهر به فسخ باشه، نمیشه سبش کرد. ما متجاهر به فسخ را حق داریم نهی از منکر کنیم با اون شرایط و خصوصیاتی که هست، اما حق سبش رو نداریم، نمیتوانیم سبش بکنیم. مؤمن قابل سب کردن نیست و ما این رو در مکاسب محرمه هم در فقه مطرح میکنن آقایون: سب المؤمن حرام. ولی گاهی از اوقات دقت بشه تو این اختلافات سیاسی و امثال اینها، گاهی بعضی کلماتی که عنوان میشه سبه و این سبه مؤمنه، حالا طرف فاسق هم باشه سبش حرامه و این موجب فسق میشه. حالا نسبت به این کسی که سب میکنه، سب کردن دشنامه، دشنام دادن معمولا به این صورت هست که با کلمات ظاهر زشت یا رکیک یا امثال اینها طرف رو مورد خطاب قرار میده و این هم علنی است، نه تو دل خودش در دل خودش خطاب بکنه. این موضوع سب نیست، موضوع قصب نیست، بلکه این رو علنی و جلو و افراده. خصوصیت این به اصطلاح قصبنی این هست که شما ممکنه به یک نفر برخورد بکنید اما سبش بکنید، خودش رو سب بکنید. اما قصبنی یعنی با صدای بلند در میان دیگران نسبت به من حرف میزنه، دیگران هم میشنوند و لذا این حیثیت هم در اینجا وجود داره. قصبه غیر از بد گفتن، بد گفتن علنی هست که دیگران هم میشنوند. اینجا طبعا یک اثری داره و اون این است که کسانی هستند که در مرعا و منظر این قصب واقع میشن اما نمیدونن حقیقت امر چیه، فقط دشنامی میشنوند نسبت به من. این دشنامی که او میده، کسانی که آشنا به وضع و حال من و او نیستن متوجه نیستن که من بیگناهم و تقصیری ندارم. او خیال میکنه مثلا ضرری که بهش رسیده از ناحیه من بوده و لذا آمده در خانه من داد و فریاد میکنه جلو دیگران. وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا این معنا رو مسئلت دارند از خداوند متعال که به من توان تکذیب بده، یعنی من در مسیر احقاق حق و احقاق حق خودم این توان رو داشته باشم که اون تأثیرگذاری که این شخص غصب کننده با علنی بیان کردن مطلبش نسبت به من روا داشته، این رو از ذهن و دل افراد زائل بکنم. من برسانم به مردم که من این چیزی که او میگه نیستم. خب این حق دیگه، من حق دارم که ارائه بدم خودم رو، خود واقعیم رو. من این کار رو نکردم، من این اتفاقی که برای این افتاده در این اتفاق مقصر نیستم. الان مردم هستن، بیخبر هم هستن، او داره فریاد میزنه و طبیعتاً اینجا در ذهن مردم من محکوم هستم. امام صلوات الله و سلامه علیه مسئلت میکنن از خداوند که خداوندا قدرت تکذیب به ما بده و من رو در وضعی قرار بده، در شرایطی قرار بده، توانی به من بده که من بتوانم اون ادعایی که این در این قالب علیه من داره این رو ردش بکنم، بگم من این نیستم. و تکذیبن لمن قصبنی، خدایا این توان رو به من بده، چون اگر این توان رو من نداشته باشم این معنا یک نفر بیگناه در دل مردم محکوم میشه و از اعتبار میفته و این از خداوند ایشون مسئلت میکنن. چون همیشه انسان در شرایطی نیست که علنی من هم در مقابل او حرف بزنم و مردم به حرف من هم همون جور که به حرف او باور دارن گوش کنن. ممکنه او قدرت داشته باشه، او پول داشته باشه، توان داشته باشه، مردم هم عقلشون به قول معروف به چشمشونه. گاهی بعضیا ظاهر بیگناه دارن، خیلی به اصطلاح ظاهر تأثیرگذار دارن. خب در اینجا این توانی که از خداوند مسئلت می‌فرماین این شقوق مختلف داره. این توانی که من بتوانم تکذیب کنم ممکن هست این در قالب کلام باشه. خب ما در اینجا در قالب کلام که اگر او غصب کرد من هم در مقابل بایستم فحش بدم، این در شریعت توصیه نشده. حتی اگر او عرضم بزرگتون که خلاف بگه، من همونجا به او فحش بدم، به مثلا او چیزی که به من میگه به او در جلو جمع برگردانم، این توصیه نشده. بلکه در اینجا و اذا خاطبهم الجاهلون قال السلام اطلاق داره، وقتی افراد جاهل کسی رو مورد خطاب قرار میدن، خب پیغمبر رو مورد خطاب قرار میدادن، ساحر و مجنون میگفتن، قال السلام و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، نه هیچی نگیم در مقابلشون، سلام علیکم. حالا سلاما به معنای سلام کردن، سلام علیک نیست، نه ساکت باشیم، سلم باشیم، سلامت باشیم در مقابلشون. اما تکذیب فقط به داد زدن و فحش دادن نیست. تکذیب من میتواند به این صورت باشه، چون فرض اینه که من متشرعم، وقتی هم میخوام تکذیب بکنم اگر جمعیت جمع هستن به حرف منم گوش میدن، من در مقام تکذیب حق ندارم حقی از او رو ضایع بکنم. او تصورش این است که در این بلایی که سرش آمده من مقصرم، میاد و به من فحش میده و داد و فریاد میکنه. من میخوام این اتهام رو از خودم نفی کنم، حق ندارم من چیزی را به او نسبت بدم. من حق غصب او، حق دشنام دادن به او اینها رو ندارم، یا صفتی که در او نیست در جلو جمع به او نسبت بدم، نمیتوانم این کار رو بکنم. بنابراین اینی که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت میکنن این توان و قدرت رو در تکذیب بده، این تکذیب لزوماً در مقابله قصبی نیست. این تکذیب ممکن است با منطق صحیح باشه، یعنی اگر شرایطی مهیاست که گوش شنوایی هست، من با منطق بیان بکنم که در این قصه من مقصر نیستم یا من این کار رو نکردم، از حق خودم دفاع بکنم، این حق منه، اما با منطق و سلامت بدون اینکه حقی از اون طرف دشنام دهنده ضایع بشه. یا اینکه من در عمل نشان بدم، گاهی از اوقات وقتی اون طرف غصب کننده قدرتمنده هیچ زمینه‌ای برای اینکه در مقابلش این از خودش دفاع بکنه نداره. و یکی از بزرگترین ظلم‌ها که در روایت خیلی نکوهیده است و خیلی به اصطلاح سرزنش شده، ظلم به کسانی است که قدرت دفاع از خودشون ندارند. ظلم به اینها کردن خیلی مورد شتم و عرضم بزرگتون که من واقع شده. حتی اون کسانی که در تعبیر روایات هست هیچ پناهی جز خدا نداره، کسانی اصلا زبان نداره، منطق نداره، زور نداره، پول نداره، موقعیت و وجاهت نداره که از خودش دفاع کنه، اما در طرف مقابل همه چیز داره، تریبون دستشه، بلنگو دستشه، داد میزنه، فریاد میزنه، همه چیز نسبت میده، اما این نمیتونه از خودش دفاع کنه. این یکی از بزرگترین ظلم هاست که انسان نسبت به کسی ظلم بکنه در حالی که توان دفاع نداره، حق دفاع رو بهش نده، او نتوانه بیاد در مقابل این اتهامات از خودش دفاع کنه. این بسیار سرزنش شده در روایات. ولذا در اینجا من میخوام از خودم دفاع کنم، این دفاع من در قالب تکذیبه، اما تکذیب نسبت به چی؟ تکذیب در مقابل اون غصبی که از ناحیه این غاصب نسبت به من صورت گرفته. این ممکنه در مقام قول باشه اگر توان داره، با منطق باشه، اما یمکن که به عمل باشه. او این حرفا رو میزنه اما من در اینجا عمل کردم، عملم لازم نیست در همون حین، نه، بعد از این جوری باشه که مردم هم میبینن، مردم من رو میبینن، او رو هم میبینن، میبینن من کاسبم، در همه معاملاتم دقیقا انصاف رو رعایت میکنم، خدا رو رعایت میکنم. وقتی او میاد به من میگه تو کلا سر من گذاشتی، خب باور نمیکنم. این تکذیبه. توفیقی که امام سجاد از خداوند مسئلت می کنند در اینجا در مقابل من قصبنی، اعمه از قول هست و از فعل هست. باز این معنا رو مثال زدیم، وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، یکی از اقوامشون، بستگانشون، حالا نمیگیم کی بود، ارزم به حضورتون که رسید به ایشون، ارزم به حضورتون که شروع کرد بد گفتن به ایشون، حتی نسبت حسد و امثال اینها نسبت به امام سجاد داد. خب جلو جمعم بود، همه هستن، این جلو جمع او گفت. خب امام سجاد هیچی نفرمودن، هیچی نفرمودن، ساکت. او فحشاش رو داد و خسته شد، خسته شد، راشو کشید رفت. البته اصحاب امام هم که دروبر امام بودن هی انگولک میکردن که بریزیم سرش کتکی بزنیم، خلاصه یه دفعه اگر یکی رو کتک بزنیم دیگه بقیه حالیشون میشه از این، اما امام مانع شدن. وقتی همه رفتن، امام خودشون راه افتادن، آمدن در خانش، در خانش هیچ کس هم همراهشون نبود، در زدن، این آقا آمد بیرون. این تا آمد بیرون این ور اونور رو نگاه کرد، خیال کرد که امام هم لشکرکشی کرده، آورده، خلاصه افراد رو آورده که حسابش رو برسه، دیدن کسی همراه امام نیست. امام فرمودن پسر عمو، من آمدم مطلبی رو بهت بگم. این مطالبی که گفتی خب آدم ناراحت بشه مثلا، اما من دیدم که من بیام خدمت شما و به شما بگم، اگر این مسائلی که شما عنوان کردید اونجا این در من هست، بیایم هر دوتا، هم من و هم شما، از خداوند بخواهیم که خدا منو ببخشه، و اگر این مسائل در من نیست، همینجا با هم دیگه دست برداریم دعا کنیم که خدا تو رو ببخشه. خب این منطقه دیگه. این آقا ساکت شد، ساکت شد، اما دیگرانی که شنیدن عمل کرده امام سجاد تکذیب اون هست، عملکرد امام، میفهمن اینها که در وجود امام هیچگاه حسد راه نداشته، معاشرن با امام، امام در مدینه ناآشنا نیست و بنابراین و قدرتن علی من استحدنی و تکذیبن لمن قصبنی. این یک کلامی از وجود مقدس امام سجاد که مجلسمون رو نورانی کنیم در آخر هفته. اما بحثمون، ما در مقام ثبوت تقریبا مطلبمون رو تمام کردیم. در مقام ثبوت هم اون چه که گفتیم مقام اول بود. در مقام دوم، چون در مقام اول بحثمون این بود که در اینجا آیا می توانیم به نحوی امر برای ناسی در ما عطابه درست بکنیم، یعنی کاری بکنیم که ما عطابه ناسی مأمورون به باشه، می توانیم یا نمی توانیم. وجوهی هم که گفتیم در همین مسیر بود. مقام دوم که الان مطرحش می کنیم، خلاصم ازش رد می شیم، عبارت از این است که ما از این که ما عطا به ناسی مأمورون به باشه دست بکشیم، یعنی به هیچ قیمتی نتوانیم اثبات بکنیم که اون چه که ناسی اتیان میکنه که فاقد جزء هست امری بهش تعلق گرفته، نتوانستیم این کار رو بکنیم. اون وقت نوبت به این مقام میرسه. در این مقام بحث سر این است که در اینجا آیا این عملی که ناسی انجام داده ناقصن، با اینکه میدانیم امر به تامه و این معتیون به ناسی مأمورون به اون امر نیست، امر دیگری هم به خصوص ناسی نیست که بیاد این عملش رو مأمورون به بکنه، از امر و مأمورون به بودن خاطرمون جمعه که نمیشه. اینجا بحث سر این است که آیا این عمل ناسی، این ما فعله ناسی، واجد ملاکی هست که مسقط امر باشه یا واجد این ملاک نیست. این مقام دومه، این در این مقامه که در اینجا دیگه ما دست کشیدیم از اینکه این مأمورون به باشه. اگر مأمورون به باشه، من عطا بل مأمور به سقط الامر، این درسته هست. اما اگر مأمورون به نیست، بیایم مثل مواردی که شارع غرضی داره اما نمیتونه بهش امر بکنه، مانع داره. مثال بزنن در عرف، در اینجا در همین قصه‌ای که من میخوام عرض بکنم، به جایی که مولای عرفی استاده، اینجا پسر مولا هست، برادر مولا هم هست، این جفتشون افتادن تو آب دارن غرق میشن، پسر مولا و برادر مولا، اینا دارن غرق میشن. من هم در اینجا نمیتوانم دوتاشون رو نجات بدم، یکیشون رو میتونم نجات بدم، یکیشون رفتنیه. مادر مولا هم وایساده اونجا، اونم داره جیغ و داد میکنه و داد و فریاد میکنه. اونی که برادر مولاست پسر اونم هست، اونی که پسر من نوه او میشه. اینجا این مولا، یعنی این مولا که به اصطلاح پسر مولا افتاده تو آب، حالا مثال واضح بشه، مولا اینجا هست، پسر مولا افتاده تو آب، برادر مولا هم افتاده تو آب، جفتی دارن غرق میشن، منم قدرت نجات یکیشون رو دارم، منم مکلفی هستم که با والله علی هستم اینجا وایسادم، مادر مولا هم اونجا هست. این مولا من میدارم، من میفهمم، هر کسی میفهمه، این دلش بخواد پچهش رو نجات بدیم، پسرش رو نجات بدیم، اما نمیتونه بگه مادرش اینجا وایساده. این نمیتونه جلو مادرش بگه پسر منو نجات بدید. یعنی چی؟ یعنی برادر رو بگذارید غرق بشه؟ خب این پسر اون مادر است. نمیتونه بگه، مادرش هم علاقه داره، میخواد رعایت هم بکنه، همه این جهات. از امر کردن مولا اینجا مانع داره. منم اینجا وایسادم، من مولا علی، نگاه میکنم به این مولا. مولا اگر مادر نبود قطعا امر میکرد که بچه برو نجات بده، درست؟ اما چون مادرش وایساده اینجا نمیتونه این حرفو بزنه. اما من این غرض رو میدانم، اگر من جفت زدم تو آب و پسر رو نجات دادم، من این غرض مولا رو استیفا کردم، مأمورون به نبوده، امر به من نکرده بود، چون مانع داشت از امر کردن، امر نکرده بود، اما وافی غرض بود، مولا میدانستم قرضش چیه، علم داشتم به قرضش. در اینجا من این قرض رو آوردم، اینجا معتیون به من مأمورون به نبود، اما وافیه به قرض هست. اگر وافیه به قرض باشه موجب سقوط امرم میشه. چرا؟ استدلالش هم در جاش گفتیم، به حساب اینکه موجب برای امر قرضه، اون قرضه که باعث میشه امر بکنه. وقتی قرض استیفا شد دیگه امری نیست، امر ساقط میشه، موضوع امر منتفی میشه. بنابراین در اینجا شبیه چنین چیزی رو ما بیایم تصویر بکنیم، بگیم در اینجا مولا مانع داره از اینکه مثلا امر بکنه به ناسی. چرا؟ برای اینکه امر به ناسی و امر به غافل غیر ممکنه. البته این غیر ممکنه ممتنع و امثال اینها که گفته میشه اصل قصه قبحه، این قبح عقلی داره که انسان به غافل امر بکنه و بعث بکنه، این قبحه. البته قبح هم غیر ممکنه، قبح بین المولا ممتنع هم هست، اما ریشه اصلی قبحه، این قبحه داره. بعضی آمدن استهجان رو گفتن، اب نداره، ولی لغویت گفتن استهجان، بعضی گفتن اینو هم هست، ریشه اینه. مولا در اینجا نمیتوانه امر بکنه نسبت به این عملی که ناسی آورده، امر نمیتونه بکنه. اما امر که نمیتونه بکنه، غرض هم در اینجا قابل تصویر نیست، ملاک قابل تصویر نیست. این حرف دومه. کلام مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در حاشیه رسائل ناظر به این مطلب بود که ما اونجا آوردیم، یعنی جز اون وجوه آوردیم، اینجاست جاش، جای اصلش اینجاست که صاحب کفای در حاشیه رسائل این مطلب رو بخواد مطرح بکنه که امر نه، خیالمون از آهی امرم راحتی که نمیشه. آیا این معتیون به وافی به قرض هست که موجب سقوط امر بشه؟ خب اینجا برای اینکه این معنا رو اثبات بکنیم نیاز داریم که ما بگیم این عملی که ناسی آورده فاقد جوز هست، آیا دارای ملاک المقتضی للامر هست یا دارای ملاک نیست. اگر ملاک نداشته باشه که حامل غرض نمیتونه باشه، باید ملاک داشته باشه. بخوایم بگیم اینجا ملاک داره، برمیگردیم به همون حرف و اشکال قبلی که اونجا داشتیم در مرکبات شرعیه. این اجزایی که ما داریم شارع اجزاء مختلف ماهیات مختلفه رو کنار هم قرار داده و اینها رو یک مرکب اعتباری درست کرده و غرضش رو برده روی این مرکب اعتباری، یه جزءش رو برداریم، آیا با برداشتن یک جزء و با نفی یک جزء اون غرضی که مولا داشته هنوزم در اتیان به این بقیه محفوظ میمانه؟ این طبیب اگر در اینجا، مثال زدم دیروز، این جزء از دارو رو من حذفش کردم، این جزء جزء قوام دارو نیست در علاج، اما در این جهت تأثیر داره که اگر این جزء نباشه عوارضی پیش میاد برای این آقا که این ممکنه این عوارض از خود اصل مرض بدتر باشه. ولذا اگر بریم سراغ طبیب بهش بگیم این جزء رو پیدا نکردیم، عرضم به حضورتون که حالا که پیدا نکردیم بقیه رو با هم ترکیب بکنیم، میگه نه دست نگه دارید، این ممکنه. اینجا هم همین جوره، این جزء ممکنه دخیل در غرض باشه، همین جور که در کلام مرحوم محقق عراقی داشتیم و مرحوم محقق عراقی هم با این کلام تأمل کردن در فرمایشاتی که داشتن، ممکنه دخیل در غرض باشه. خب اینجا چه کنیم؟ ولذا باز اینجا ما به بنبست میرسیم، برای اینکه ملاک رو اثبات بکنیم که این عمل ناسی معتیون به ناسی واجد ملاک هست یا نه، با احتمال دخل این جزء در غرض مولا، خب کار ما ناتمام میمانه، احتمال هست دیگه دخیل باشه در غرض. ولذا اینجا ناچار ما پرانتز بسته میشه، ناچار بحث رو اینجا باید تمام بکنیم، بریم سراغ مقام اثبات. یعنی ملاک رو ما، راهی برای کشف ملاک ما نداریم، ما علم ایقوف که نداریم، علم غیب هم که ما نداریم، ملاک رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. ملاک رو همیشه ماها از راه امر که کاشف از ملاک هست، معلول ملاک هست، تشخیص بدیم. بنابراین سر و کارمون کشیده بشه به مقام اثبات. همون جور که در اونجا گفتیم در مثل کلام محقق اصفهانی در اون بحث ثبوتی که به نظر ما بهترین وجه بود در اینجا، یعنی خالی ترین از اشکال بود، ولو حالا اشکال بازم هست اما کم اشکال ترین بود، او هم نیاز به مقام اثبات داشت. اینجا هم نیاز داریم به مقام اثبات، همون جور که اونجا تقییدی که ایشون می‌فرمودند از اول غرض رو ما بیایم جمع کنیم و محدود کنیم. غرض رفته روی اجزاء به شرط التفات. این ممکنه در مقام ثبوت، اما دلیل میخواد. از کجا؟ دلیل مقیدش کو؟ اینجا هم ما میخوایم بگیم معتیون به ناسی کفایت میکند از اون مأمورون به، از امر. این دلیل میخواد، این کفایت دلیل میخواد، ولذا اینجا هم ما نیازمون میفته به مقام اثبات. بنابراین اون چه که ما در مقام ثبوت تصویر میکنیم، ما تحققش رو در مقام اثبات باید دنبال بکنیم. اما الکلام فی مقام اثبات، اینجا دیگه حرف بیشتر از این نداره. اما مقام اثبات، در مقام اثبات ما یه وقت هست که، یعنی ابتدا حتما باید اینجور باشه، ما اول باید دنبال دلیل عامی بگردیم که این دلیل عام جمیع مرکبات شرعیه رو شامل باشه، نه اختصاص به نماز داشته باشه. حالا در خصوص نماز میرسیم، موارد اختصاص نماز رو خواهیم گفت، مرحوم شیخ هم عنوان فرمودن، ما هم میگیم. اما دلیل عامی که ما اینجا میخواییم داشته باشیم یک دلیله که در همه کلمات هم عنوان شده و رد و ایراد شده، و اون عبارت است از حدیث رفع. حدیث رفع، اگر ما بتوانیم جریانش رو در مانحن فیه تثبیت بکنیم که اینجا عند نسیان الجز جاریه در اینجا، خب خیلی صریح و خیلی واضحه. چرا؟ برای اینکه در اینجا رفع هست، رفع، رفع نسیانه. اون چه که مربوط به نسیان هست اسناد رفع بهش داده شده. اسناد رفع در اینجا خب مرفوع میخواد چه باشه، این بعدن خواهیم گفت، اشاره میکنیم، یعنی بحثش قبلا شده. اگر در اینجا ما مشکل نداشته باشیم در جریان حدیث رفع، ما میتوانیم هم قسمت اول رو درست بکنیم در بحث ثبوتی، هم قسمت دوم را. یعنی در اینجا تقییدی که مرحوم شیخ اصفهانی میخواد از اینجا میتونیم استفاده کنیم، کما این که ملاک رو هم در اینجا میتونیم کشف بکنیم. یعنی شارع وقتی آمده رفع میکنه، میگذره از مدعای تام خودش و میگه من اتیان به ناقص رو پذیرفتم از شما، یعنی این ناقص واجد حیثیتی هست که برای من کفایت کننده باشه. مثل آب گفتیم، آب بیار، آب خنک نشد، حالا این آب ولر من باشه، بالاخره تشنگی رو تا یه حدی رفع میکنه. اینه در مورد حدیث رفع. اولین مسئله‌ای که مورد اشکال واقع شده و بحث و ایراد، مسئله این معناست که ما رفع نسیان داریم و مرفوع به این رفع عبارت است از حکم. چرا حکم؟ برای اینکه شارع قدرت رفعش در جایی است که قدرت نسب داشته باشه. در عقلیات، در عرفیات شارع سلطنت نداره که بخواد رفع و نصب بکنه. شارع در محدوده سلطان خودش رفع و نصب داره، ولذا حکمه. رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع حکمی که لا یعلمون، ما نسی الی یا المنسی، رفع النسی، هر چی بخوایم بگیم، یعنی حکمی که در مورد ناسی هست، به حکم در مورد ناسی رفع شده. یک اشکال عمده‌ای که در اینجا هست و این اشکال رو هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخون متفقن درش، این است که در اینجا ما حکم تکلیفی نداریم فل به این که رفع بشه. چیزی که ما اینجا مشکوک هست و موضوع رفع واقع شده، این جزئیته، جزئیته که اینجا متعلق رفع واقع شده، ولذا بحث این است که شارع در حدیث رفع این جزئیت رو برای ناسی رفعش میکنه. اینه دیگه، اگر شارع بتونه رفع بکنه خیلی خوبه، جزئیت سوره برای ذاکر محفوظه، اما جزئیت سوره برای ناسی برداشته شده. وقتی برداشته شده، پس ناسی معتیون بهش که فاقد سوره است کافی میشه از نظر شارع، و شارع قبول میکنه، میپذیره و امر هم داره، همون امر هست، منتها شارع آمده یک تصرفی در این مأمورون به امر خودش کرده، و اون این که این جزئیت جزء منسی رو خارجش کرده، یعنی امر به 12 جزء شد امر به 11 جزء. امر هم داره و مشکلی نداره در اینجا. به حدیث رفع، گیر آقایون در اینجا این است که مبنایی که مرحوم شیخ عنوان می‌فرمایند، آقایون در اقوال استصحاب قول چهارم، این قول سوم استصحاب قول چهارم، ولا بأس بصرف العنان فی بعض احکام الوضع، اونجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند وضعیات مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت، صحت، بطلان، حتی ولایت و امثال اینها، اینا احکام وضعیه هستند. این احکام وضعیه جعل شرعی ندارن، از طرف شارع جعل مستقل ندارن، نه جعل شرعی به این معنا که جعل مستقل ندارن، یعنی شارع نمیاد جعل کنه جزئیت را، بلکه اینها اموری هستند منتزعه از احکام تکلیفیه. امر میکنه صلات، لا صلات الا بفاتحة الكتاب مثلا، من در اینجا جزئیت فاتحة الكتاب رو انتزاع میکنم، پس جزئیت امر انتزاعیست. شرطیت امر انتزاعیست. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این رو فرموده، امر کرده به حج، مشروط به استطاعت، شرطیت رو من انتزاع میکنم، پس امور انتزاعی است. امور انتزاعیه که شرعی نیست. وقتی شرعی نشد، اینجا مولا نمیتونه برش داره، یعنی حدیث رفع اینجا جاری نمیشه، حدیث رفع جزئیت و شرطیت رو نمیتونه نفع بکنه، چون امر انتزاعی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، البته در اینجا بلا فاصله این مطلب هست که اگر در اینجا شارع نمیتواند جزئیت رو برداره چون امر انتزاعی است، همه آقایون آمدن، شیخ هم مطرح میکنه، آخوندم حالا میخوانیم باز کفایه رو مجددن، که آخوندم میفرماید رفع جزئیت در اینجا به رفع منشأ انتزاعشه، رفع امر انتزاعی به رفع منشأ انتزاعه، چون منشأ انتزاع حکم تکلیفی است، او دست شارعه، او دستشه، میتونه. خب منشأ انتزاع کجاست؟ اگر به من گفتن سلو کبا رأیتمونی اصلی یا سل اینجور که این اجزاء رو داشته باشه، من جزئیت رو از امر به صلات گرفتم، پس امر به صلات رو باید برداشته بشه، یعنی حدیث رفع در مواردی که این شخص نسیان میکنه جز رو، اصلا امر به صلات باید برداشته بشه، امر به منشأ انتزاع برداشته بشه. بنابراین ناسی عرضم به حضورتون که اصلا تکلیف نداره، هیچ تکلیف نداره به اصل امر، جزئیت چیه اینو ملتزم نمیشن، این رو نمیتوانند هم ملتزم بشن در اینجا، که صرف نسیان جز باعث بشه که امر برداشته بشه. حالا یک طریقی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن در اینجا که اون طریق رو عنوان میکنن، اشکال میکنن، قبول نمیکنن، در نهایت میفرماین حدیث رفع در مورد نسیان جز جاری نیست. یه طریقی آخوند هم همین مسلک شیخ رو داره، یعنی البته آخوند در کفایه مفصله، یعنی در بعضی از احکام وضعیه قائل به انتزاعیت، در بعضی قائل به جعل مستقل، در مثل جزئیت قائل به انتزاعیت، مثل شیخ. آخوند هم بنابر انتزاعیت این جزئیت یه راهی داره، یعنی یک راهی داره که این راه اینشون منتج به قبول حدیث رفع میشه و حدیث رفع رو در مقام جاری میدانه. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.